بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مسائل مهم در اقتصاد مسئله معدن است، مخصوصا زمان ما که مسئله معدن مسئله مهمی است و باید بگوییم دنیای اقتصاد روی اون مسئله میچرخد. معدن منقسم میشود به سه قسم. یک قسمت معادن ظاهریه، اون معدنهایی که ظاهر است، در مقابل معدن زیرزمینی که به او میگوین معدن باطنیه. معدن ظاهری الان مثل سنگهای معدنی، مثل سنگ مرمر، سنگ سفید، سنگ آسیا، بلکه سنگهای معمولی، سنگهایی که در در و دیوار به کار می رود. یا نظیر معدن نمک، کوه نمک، یا چشمه ای که نمکی است، یا دریای نمک که در قم هم کوه نمکش هست و هم ساحل همین دریاچه ساوه خوب نمکزار است. در زمان قدیم، الان نمیدونم هست یا نه، چشمه هایی بوده نفت خیز که شاید این نفت معمولی نبوده، اما علی کل حالین برای سوختن از او استفاده می کردن. چشمه نفت. صاحب جواهر رضوان الله علیه مثال میزنه به چشمه قیری. معلوم میشه که قیر چشمه بوده، یعنی بوده است یه چشمه هایی که از او قیر بیرون می آمده است و امثال اینها. یا الان آبهای معدنی که این آبهای معدنی الان فراوان هم هست، در همه ممالک هست، به همه اینها میگوییم معادن ظاهریه، معدن ظاهر، معدن بارز. در مقابلش معدن باطنیه، یعنی معدن زیر زمین، معدن مخفی، غیر نمایان. این رو فقها یه قسمش کردن، اما چون ما مسئله داریم باید این را دو قسمش بکنیم. این معدن باطنیه دو قسمه، یه معدنی که از باطن زمین، از باطن کوه بیرون می آید، اما کند و کوه به اندازه متعارفی. مثلا 20 متر، 10 متر، 5 متر زمین رو میکند، معدن گل پیدا میشه، گل سرخ، گل سرشور. یا از دل کوه سنگ معدنی یعنی طلا، نقره، آهن، مس بیرون میآورد. در دل کوه هست یا زیر زمین است، اما به طور متعارف. در مقابلش یعنی قسم سوم، معدن باطنی اما کند و کوش غیر متعارف باشد، مثل معدن نفت. معدن نفت الان خب با چندین هزار متر زیر زمین نفت رو بالا می کشن، یه امر متعارفی نیست، یه امر غیر متعارفی است که حالا بعد نتیجه می گیریم ببینیم آیا اگر کسی مالک زمین باشه، مالک نفت زیر این زمینم هست یا نه. علی کل حال تا الان این نتیجه رو گرفتیم که معدن منقسم می شود به سه قسم: معدن ظاهریه مثل سنگ‌های معدنی یا مثل کوهی که خود این کوه طلا داره، نقره داره، سنگش طلا داره، نقره داره. معدن باطنیه یعنی کند و کوش به اندازه متعارفه، زیر کوه 5 متر زیر زمینه. و معدن باطنیه غیر متعارف یعنی اون که خیلی باید کند تا به او رسید، خیلی باید رفت در اعماق زمین تا به او رسید، که بسیاری از نفت و گاز و قیرها این چنین است. درباره معدن چه ظاهریه چه باطنیه، باطنیش هم چه متعارف چه غیر متعارف، یه اختلافی است که آیا معدن از انفال یا نه. مشهور در میان فقها اینه که معدن از مباحات اولیه است، از انفال نیست. که اسمشو گذاشتیم مشترکات، اگر یادتون باشه از جمله مشترکاتش حساب کردن، گفتن نظیر علف در بیابانه، نظیر آبهای چشمه در بیابانه، که معنای مشترک اگر یادتون بشه معنا کردیم یعنی بلا مالک، بی صاحب، که هر کسی حیازت کند صاحب او میشه، مثل بوته در بیابون، علف در بیابون، هر کسی که بره بوته رو بکند یا علف رو بچیند میشه صاحب او. مشهور اینطور گفتن. از جمله مشهور مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع و صاحب جواهر، این فقیه بزرگواری که خیلی حق به گردن شیعه دارد، صاحب جواهر می‌فرماید از مشترکات. و در جواهر یه دو سه تا قولم نقل می‌کند که اینها گفتن از انفالی، اما مثل این که اون اندازه‌ای که ما به دست آوردیم قضیه دو سه نفری نی، قضیه خیلی بالاتر از این هاست. یعنی بسیاری از قدما، اونایی که روی قولشون حساب میشه، خیلی حساب میشه، بسیاری از متأخرین اینها قائلن که معدن از انفاله، یعنی مال دولت اسلامی است، مال حکومتی، نظیر اراضی مواد. همینطور که اراضی مواد از انفاله، معدنم چه ظاهری چه باطنی از انفاله. اقوالی رو که من ضبط کردم اینجا، شایدم ناقص هنوز باشه، نوشتم که جمعی از قدما مثل قاضی، سلدار، دیلمی، شیخ مفید، شیخ طوسی، کلینی، علی ابن ابراهیم از قدما، و اینا اتفاقا همشون از فقهای بزرگ هستن که روی قولشون حساب میشه. و جمع من المتأخرین، متأخرین هم گفتم مثل کاشف القطاع، مثل شهید اول و شهید دوم، صاحب کفایه و صاحب ذخیره، اینها از متأخرین گفتن که معدن از انفال. روی این عرضی که من میکنم، اینی که صاحب جواهر میفرماید مشهور، یعنی مشهور از متأخرین، و الا بر روی هم قره حساب بکنیم، اینی که گفته از انفاله، یه قول خیلی مشهوری مخصوصا در میان قدما میشه. و علا کل حالین مسئله ذات قوله اینه، یه قسمت از فقها رضوان الله علیهم میگوین که انفال از مشترکات، یه قسمت از فقها، از قدما و متأخرین میگوین از انفاله. بنابراین روی قول فقها نمیشه حساب کرد که ما بخوایم بگیم چون مشهور گفته است از مشترکاته، پس ما هم بگیم از مشترکاته. باید ببینیم دلیل چه اقتضا میکنه. اگر دلیل اقتضا کرد از مشترکاته، خب میگیم از مشترکاته، و اگه دلیل اقتضا کرد از انفاله، باید بگیم از انفاله. و ما مدعی هستیم که معدن از انفاله. و دلیل ما یکی روایاته، بعضی از روایات دلالت داره اینکه معدن از انفال. روایت ها در جلد ششم وسائل در باب یک از انفال، صفحه 371 جلد ششم وسائل روایت 20 از باب یک از ابواب انفال. علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابی عن فضالة ابن ایوب عن ابان ابن عثمان عن اسحاق ابن عمار. روایت از نظر سند بلا اشکاله، یعنی روایت موثقه است، همه اینها توثیق شدن حسابی. اسحاق ابن عمار گرچه فتحیست اما از نظر روات، از نظر علم رجال توثیق شده، عالی هم توثیق شده، هم قدما او را توثیقش کردن و هم متأخرین. لذا روایت از نظر سند بلا اشکاله، حتی روایت موثقه از روایت حسنه بالاتره، برای اینکه روایت حسن اونه که افراد روات امامی باشن، حالا توثیق شده باشن یا نه. روایت موثق اونه که افراد موثق باشن، توثیق شده باشن ولو امامی نباشن. و چون ما راستگویی و توثیق در سند میخوایم، از این جهت روایت موثقه بالاتر از روایت حسن هم هست. بنابراین از نظر سند روایت اشکال نداره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانفال. اسحاق ابن عمار میگه از امام صادق سلام الله علیه از انفال سوال کردم که یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و ولرسوله، این انفال چیه؟ فقال هی القرى التي قد خربت وانجلا اهلها، که سابقا خوندیم اون خربه ای که صاحبانش از او اعراض کرده باشن، این از انفاله. فهی لله وللرسول و ما کان للملوک فهو للامام، که در غنایم اگر غنیمتی به دست آوردن، اگر شهری رو گرفتن، اون قصر سلطنتی، اینم از انفاله. و هر چه در قصر سلطنتی است، اینم دو. و ما کان من الارض بخربت لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب. خیال میکنم این بخربه زیادی باشه، این همون است که سابقا خوندیم که زمین را منقسم کردیم به چه؟ به چند قسم. یک قسمش که فی اسمشو گذاشتیم، اون زمینی که مسلمان ها گرفته باشن بلا خیل ولا رکاب، اینم از انفال. و کل ارض لا رب لها، هر زمینی که صاحب نداشته باشد، یعنی اراضی مواد، که این کل ارض لا رب لها در روایات دیگه معنا کرده اراضی مواد، بطون اودیه و کوها، رؤوس الجبال، که اگر یادتون بشه سابقا میگفتم که این بطون اودیه و رؤوس الجبال که تعجب شده سیر و گفته شده در مقابل اراضی مواد، میگفتم برای این که بطون اودیه و رؤوس الجبال استفادش خیلیه، برای اینکه کوه معدن داره و بطون العادیه آب داره، نهرها از بطون العادیه است و معدنها معدن طلا، معدن نقره و معادن فلزات از کوه. لذا می‌فرماید و کل ارض لا رب لها، هر زمینی که صاحب نداره، اراضی مواد باشد، بطون العادیه باشد، کوها باشد، هر چه باشد، اینم از انفال. و المعادن منها، که میفرماید و معادن هم از این کل ارض لا رب لهاست، یا منها میخوره به معادن، به انفال، به هر دوش میشه. و المعادن منها یعنی کل ارزن لار ربها، و بهتر از این و المعادن من الانفال. و من مات و لیس له مولا فماله من الانفال. یکی هم حکومت اسلامی وارث من لا وارث لهه، اگر یک کسی بمیره و هیچ وارث نداشته باشد، وارث او حکومت اسلامی. خب روایت میبینیم از نظر سند که عالیست، از نظر دلالت هم عالیه. میفرماید معادن از انفاله. این یه روایت. روایت دیگری هم هست، روایت 28 همین با، روایت 28 از باب 1 از انفال، صفحه 372 جلد ششم وسائل. و عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام، روایت در تفسیر عیاشی است و روایت مرسله است. تفسیر عیاشی اول مرسله نبوده، عیاشی یک مفسر جلیل القدری است و فقها روی این مرد، مفسرین روی این مرد حساب میکنن، خیلی جلیل القدره. یه تفسیری نوشته به نام تفسیر عیاشی و این تفسیر تفسیر خوبی هم هست. روایاتی که اونجا نقل میکرده اول سند داشته، همش سندش هم خوب بوده. یه آدم کج‌سلیقه ای، یه آدم بیعقلی، برای این که این تفسیر مختصر بشه، یعنی مثلا سه جلد بوده دو جلد چه، برداشته روایتشو همشو مرسل کرده، یعنی عیاشی عن ابی بصیر، دیگه اون سندهای وسط رو انداخته. یه جنایت بزرگی به مرحوم عیاشی کرده. لذا تفسیر عیاشی اون که دست ماست الان و دست صاحب وسائل بوده، این تفسیر عیاشی است که روایتاش همه مرسله است. و تقاضا دارم از همه شما در گفتارتون، در کردارتون خیلی سنجیده حرف بزنید، خیلی سنجیده کار بکنید. بعض اوقات یه جمله ممکن است یه جنایت خیلی بزرگ بشه، مخصوصا ما امام بسرها، مخصوصا این که اگر قدرتی پیدا کنید، شهرتی پیدا بکنید، در گفتارتون، در کردارتون خیلی مواظب باشید. یه دفعه میاید به قول عوام سرمه چشمش کنید، کورش میکنید، میای خوبش کنی به اندازه ای خراب میشه که یه نقطه سیاه برات میشه در تاریخ. و این قضیه، این تفسیر عیاشی، هر وقتی که من یادم میاد خیلی متأثر میشم که این آدم کج‌سلیقه چقدر جنایت به مرحوم عیاشی کرده. از این جهت اختلافی است که آیا مرسلات عیاشی وضعش چیه؟ نظیر مرحوم استاد بزرگوار ما آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه به او خیلی اهمیت می دادن، حتی می فرمودن بعید است عیاشی یه روایت ضعیفی نقل بکنن، و میخواستن تصحیحش بکنن. ولی علی کل حالین به این اندازه که آقای بروجردی میفرمودن نمیشد که روایت رو تصحیح کرد، میشد روایت مرسله. لذا از نظر سند روایت خوب نیست. ان ابی بصیر ان ابی جعفر یعنی امام باقر علیه السلام قال لنا الانفال، حضرت فرمودن انفال مال ماست، یعنی ما حکومت اسلامی هستیم، حکومت مال ماست، پس انفالم مال ماست. قلت و مل انفال، از آقا امام باقر پرسیدم انفال چیه؟ قال منهل معادن والآجام، فرمودن از انفال یکی معادنه یکی جنگل ها، و همون دو چیزی که از نظر اقتصادی خیلی وضعش بالاست. یکی جنگل ها مسئله اقتصادی است که سابقا در بارش بحث کردیم، یکی هم معادن. منهل معادن والآجام و کل ارض لا رب لها و کل ارض باد اهلها فهو لنا، اراضی موات مال ما، معادن مال ما، جنگل ها مال ما. خب اینم از نظر دلالت خیلی عالیه، اما سند مرسل. روایت 32 از همین با، و ان داوود ابن فرقد ان ابی عبدالله علیه السلام، باز روایت مرسله، ارسا مرسلش همون آدم بی سواد بوده، یعنی باز روایت در تفسیر عیاشی است. تفسیر عیاشی یعنی مرحوم عیاشی از ابی بصیر نقل کرده از امام باقر، و از داوود ابن فرقد نقل کرده از امام صادق سلام الله علیهما. ابی بصیر توثیق شده، داوود ابن فرقد توثیق شده، عیاشی توثیق شده، الا اینکه وسط انداخته شده، نمیدونیم کیا بودن. فی حدیث قال قلت و مل انفال، از امام صادق پرسیدم انفال چیه؟ قال بطون الاودیه، فرمودن دل وادی ها مال ماست، یعنی نهرها، که انشاءالله بعد میایم درباره صحبت میکنیم راجع به آب، چه آب دریا، چه آب دجله ها و چه آب رودها و نهرها، بعد میایم صحبت میکنیم. و معمولا دریاها حتی ماده میگیره از بطون اودیه. فرمودن بطون اودیه مال ماست، یعنی آبها مال ماست. و رؤوس الجبال، این رؤوس الجبالی که میگن نه مرادشون رو کوه باشه، یعنی خود کوه هم مال ماست. رؤوس الجبال میگن در مقابل بطون الاودیه، یعنی همینطوری که دل وادی ها مال ماست، سر کوها هم مال ماست، یعنی آبها مال ماست، معدنها هم مال ماست. و رؤوس الجبال ول آجام ول معادن، فرمودن که آجام یعنی نیزارها، درخزارها یعنی جنگلها مال ماست، معادن هم مال ماست. و کل ارض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب و کل ارض میتت قد جلا اهلها و قطاع الملوک، چیزهایی که اختصاص مال حاکم مغلوب باشد، مثلی که جایی رو گرفتن پادشاه او فرار کرد، یا گرفتن پادشاهش رو، قصرش مال حکومت اسلامی. خب این سه تا روایت. اگر روایت 28 و روایت 32 رو شما بفرمایید مرسله، خب ازتون میپذیریم، نمیتونیم حرف آقای بروجردی رضوان الله علیه رو قبول کنیم که از نظر سند مانعی نداره، ولی روایت 20 دیگه از نظر سند بلا اشکاله. لذا روایت 20 از نظر دلالت و سند بلا اشکاله، روایت 28 و روایت 32 تأیید میکند روایت 20 رو، خواه ناخواه دیگه بس است برای ما این که بگیم معادن از انفاله. این یه دلیل. چرا بس نیم؟ کجاش اشکال داری؟ ما در بسیاری از چیزهای مهم یه روایت داریم، یک یا دو تا دهته که نیم، یعنی یه روایت موثق ظاهر و دلاله ای به ما میگه که اینه شو فرو کمی. خوب حالا دهت روایت نیست، یه روایتی، چه اشکالی داره؟ کم کم به قول عربا شوه شوه. حالا علی کل حال فعلا کار به کس بنا شد نداشته باشین، من اول قول قدما رو نقل کردم، قول متأخرینم مثل شهیدین و کاشف القطا رو نقل کردم، که اگه یه دفعه من بگم شما دادتون بلند شد که تو در مقابل مشهور کیه داری میگی، دیگه این حرفا تو کار نباشه. قول مسئله ذات قوله اینه، و اون این است که مثل شیخ طوسی، مثل مفید، هر وقتی که استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه میرسید به حرف شیخ طوسی، اگر میخواست رد بکنه با یه مقدماتی، یعنی در مقابل شیخ طوسی به قدر ایشون متواضع بودن، با فرضی که خودش دریایی بود مواج در فقه، اما وقتی به حرف شیخ طوسی میرسید یا قبول میکرد یا اگه میخواست رد بکنه با یه مقدماتی. ایشون کتاب خیلی نوشتن، وقتشون کم بوده، در این مسئله کم فکر کردن، از این جهت خوب اشتباه کردن، یعنی چی چیزها. لذا شیخ طوسی میگه که معادن از انفاله. خب مفید رضوان الله علیه که افتخار برای شیعه است، میگه معدن از انفاله. شهیدین، شهید اول و شهید دوم، این دوتا فقیه، مخصوصا شهید اول، مثلش در میان متأخرین نیامده تاها شهید اول. خب در دروس ایشون میفرماید که معادن از انفال، و دلیلشون هم این یک دلیل. دلیل دوم برای این که بگیم معادن از انفال اینه که معدن اگر در اراضی موات باشد، خب وقتی که اراضی موات مال حکومت اسلامی، هر چه در اراضی موات باید بگید مال حکومت اسلامی. خب اراضی موات مال امام دیگه، خواه نخواه اگه یادتون بشه در مشترکات میگفتم علفش هم مال حکومت اسلامی، معدنش هم مال حکومت اسلامی. وقتی کوه مال حکومت اسلامی باشد، از انفال باشد، خب اون چه در کوه هست، یعنی سنگهای معدنیش، سنگهای طلا و نقرش، خب باید بگید از انفاله. این اگر معدن در اراضی موات باشه. اون وقت اگر کسی بیاد و اون زمین ما موات را آبادش بکنه، خب اگر آبادش کرد، اون اندازه که میتونیم بگیم اینه که من احیا ارزن فهی الله، این آقا یه خانه ساخت و بیابون، این خانه این زمین را مالک میشه که سابقا گفتیم، یا یه مقدار زمین را آباد کرد برای کشت، یه چاهی هم کرد، خب یه مزرعه آباد میشه، اما معدنش را مالک بشه به چه دلیل؟ من احیا ارزن فهی له، یعنی اون اندازه که امام علیه السلام فرموده، این فرموده از زمین موات را تو اگه آباد کردی زمینش تو مالک میشی، و اما معدنش هم مالک میشی یا نه دیگه نداره. حالا فعلا ما داریم کار به ضابط حکومت نشته باشید، اون یه مسئله دیگه. و مافیها مالکی نداشتیم؟ نه نه نه، من نگفتم، نه در مشترکات گفتم، در مشترکات گفتم الارض و مافیها از برای حکومت اسلامی، و همین است که الان دارم میگم. اما من که تا حال نگفتم که اگر کسی زمین را آباد کرد، الارض و مافیها مال اونه به چه دلیل؟ اون اندازه که دلالت میکنه این است که این باغ ساخته، خب این باغ مال اینه، اما یه کوه وسط باغ، این کوه هم بشه ماله دیگه، این کوه را چرا مالک بشه؟ اون زمین را میشه مالک، اون خانه خانه را، اون زمین خانه خانه را میشه مالک، و اما معدنش را بشه مالک دیگه این دلیل نداره. چی؟ باریک الله، حالا همینه دارم میگم. لذا اینجور میشه، ظرف یعنی زمین مواد مال حکومت اسلامی، مظروف یعنی معدن مال حکومت اسلامی. حالا حکومت اسلامی گفته است اگر تو رفتی یه مقدار زمین را آباد کردی مالک میشی، خب زمین میشد مال تو، اما اون معدنه که نگفته تو مالک میشی، اون معدنه میشد مال حکومت، یعنی به اصل باقیه. اگرم کسی شک بکند استصحاب داره، شک هم نمی کنیم. حالا اگر کسی شک بکنه، اگر کسی شک کم بکنه استصحاب داره، یعنی قبلا این مالک بوده، امام علیه السلام مالک بوده، یعنی مال حکومت اسلامی بوده، نمیدونیم حالا این به واسطه زراعتی که رو این زمین کرده مالک شده یا نه، استصحاب میگه که بقای ملکیت مال حکومت اسلامی. این هم قسم دوم. باریکالله. خب ما هم نمیگیم. سه، معادن باطنیه که خیلی پایین بره. این را اصلا دلیل بر ملکیت نداریم. این همینه که چند وقت قبل استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله اعلامیه دادن و خوب حرفی. ایشون می‌فرمودن اگر کسی یه زمینی را مالک بشه، به اندازه متعارف زیر زمین را مالکه، به اندازه تعارف عرفی، یعنی میتونه یه چا بکنه تو خونه، یه زیر زمین بکنه تو خونه، یا بالا را میفرمودن به اندازه تعارف عرفی، و اما متعارف غیر عرفی، یعنی بگید مترو در زیر خانه من حق نداره بکنی، ایشون میگفتن نه، مترویی که چندین متر میره پایین یا معدنی که چندین هزار متر میره پایین این مالک باشه، میفرمودن نه. بسیار حرف خوبی. و اون اینه که اگرم کسی مالک زمین باشه، مالک زمینه و ما فیها به اندازه متعارف. بله، تو زمینش یه گل سرشوری پیدا بشه، دو متر برد پایین، سه متر برد پایین، خب این خوبه. و اما تو زمینش معدن نفت پیدا بشه، حالا بگن معدن نفت مال من، نه دیگه دلیل نداری. حالا لذا اون معادن باطنیه هم که خیلی پایین بره به اندازه غیر متعارف، اینا که مالک نمیشه، فقط یه فرض میمانه و اون چیه؟ این که یه کسی زمین را آباد بکنه مالک شه، معدن بعد در زمین ای پیدا شه. اگه معدن قبل پیدا شه که گفتم هیچی، مال حکومت اسلامی است، این از اول مالک نبوده. اگر هم غیر متعارف بوده اونم که هیچی، اگر هم در اراضی موات اونم که هیچی، فقط یه صورت میمانم و اون صورت چیه؟ این که یه معدنی در زمین یه کسی پیدا شه. چنانچه معدن همین جور هاست دیگه، یعنی اول خاک، بعد این خاک طلا میشه، اول سنگ، بعد این سنگ طلا میشه به مرور زمان، یا اول خاک، بعد گل سرشور میشه. معدن رویده شده، پیدا شده در ملک این. اینجاست که این قسم چهارم را باید بگیم که چون زمین مال این، پس معدن مال این. خب این خوبه، این قسم چهارم رو میگیم، اما بسیار کم. فقط حرفی که جلو میاد دیگه اینجا ولایت فقیهه، و اون اینه که اگر معدنی در ملک کسی پیدا شد، حکومت اسلامی میتواند اگر مصلحت نظام باشد، مصلحت اسلام باشد، یا فه مصلحت نیست، خوب خودش مثلا گلای سرشور رو برد بفروشه، خیلی خوب دارین. اما یه دفعه مصلحت نظام اقتضا میکند که این نمیتونه معدن چی بشه دیگه. این همون است که حکومت اسلامی اگر صلاح دانست خانهشو خراب میکنه، خیابون درست میکنه، پول خانهشو میده. اینجا هم همینطوره، پول این ملکو میده و معدن میشه مال حکومت اسلامی. اگر ولایت فقیه اقتضا کرد که این رو از دست این بگیرن که از دستش میگیرن، اگر حکومت اسلامی اقتضا نکرد که نه، بنابراین چهار قسم شد. سه قسمش که قاعده اقتضا می کند از انفال باشد، اون یه قسمش هم که قاعده اقتضا می کند ملک شخصی باشد، باز می تواند به ولایت فقیه حکومت اسلامی از او بگیره. تا حال اثبات شد این که انفال از مشترکات هیچ وقت نداره. بیار روایت آیه خمینی همینجوری گفت و شما بشینید اینجا او رو ردش کنید که تا هفت طبقه میشه بگردنه. خب بیارید روایت ها. نه حرف امام رد کنید، ما اینجا نشستیم حرف امام رد کنیم، اون طوری نی. ما نیمدیم اینجا که مسئله بگیم. مرادم اینست که ایشون همین جوری نمیگن، ایشون با دقت میگن زمین هفت طبقه بگردنش که این نمیتونه فقه درست کنه. اینم تا اینجا. پس بنابراین توجه کنید، پس فتلخص مما ذکرنا تا اینجا اینی که فقها گفتن از مشترکات این رو نمیشه درستش کرد. معدن مالک داره، یا مالک خصوصی اون قسم چهارو، یا مالک عمومی یعنی مالک حکومتی قسم اول و قسم دوم و قسم سوم. حالا مباحثه ی هفته ی آیندمون اینه که خوب صاحب جواهر چی میگه. اینه که گفتن از مشترکات دلیلشون چی؟ اونا هم دلیل دارن، باید دلیل اونها رو یا اثبات کنیم یا رد کنیم. بدونه